بدین گونه مولانای جوان از استقراق در آنچه به حرفه او به وعظ و تذکیر او که سرمایه شهرت و قبولش میشد ارتباط داشت، مجال اندیشه در هیچ چیز دیگر نمی‌یافت و از او هم که یادآور سالهای جوانی بهای ولد بود، هر روز مریدان بیشتری برایش جلب می‌کرد. این وعظها که آگنده از ابیات عارفانه و مشهون از قصه های قرآنی بود، شور و حال فوق‌العاده‌ای داشت. اندک اندک در تمام طبقات مریدان بسیاری گرد وی فراز آورد. سعی در جلب مریدان هم وی را به آمیزگاری با تمام طبقات اهل شهر الزام می کرد. دعوتهایی را که از جانب این طبقات می شد با حسن قبول تلقی می کرد. با همان سادگی که دعوت امرا و دیوانیان را می پذیرفت، دعوت تجار و محترفه را نیز قبول می کرد. صحبت او که زبانی گرم و لحنی دلنشین داشت برای تمام این طبقات مایه لذت بود. در این مجالس اگر وعظ و تذکیر هم در کار نبود، کلام واعظ جوان از حکایات لطیف، ابیات زیبا و اشارات پرنکته مشهون بود. خود او نیز در طی این مجالس با رسوم و آداب گونگون آشنایی می‌یافت و تجربه ها می‌اندوخت. از صحبت محترفه و تجار آداب اصناف اهل بازار را می آموخت. از برخورد با دیوانیان و لشکریان چیزهایی در باب احوال و اوضاع زمانه در می یافت. در مجالس علما به خاطر ذهن کنجکاو و قدرت بیان خیش با تکریم و علاقه تلقی می شد. اما او که در سالهای مهاجرت و سرگردانی پدر فرصت زیادی برای تحصیل منظم پیدا نکرده بود، این مجالس را تا حدی که سالت‌آور و غالباً متضمن قیل و قال بی حاصل می‌یافت. به علاوه با شهرتی که به عنوان یک واعظ نغز گفتار پیدا کرده بود، در این ایام نمی‌توانست برای تحصیل آشکارا بدین گونه مجالس تردد کند و خود را در انظار عامه که در او به چشم عالمی کامل می نگریستند حقیر نماید. مجالس ادبا و اهل ذوق برای او جالبتر بود. مذاکرات این مجالس تجارب و اطلاعات او را در زمینه شعر و ادب و قرآن و حدیث و لغت و بلاغت می افزود. اشعار و حکایات جالبی هم که به وسیله او در این گونه مجالس نقل و روایت می شد، مصاحبه او را برای ادبا و اهل ذوق ولایت مطبوع و دلاویز می ساخت. فتیان و اخیان شهر که در خاندان وی به چشم مهمان نورسیده می نگریستند، پشتیبانی از وی را همچون لازمه رسم جوانمردی در عهده خیش می شناختند. علاقه‌ای که این گروه از جوانان شهر از همان آغاز ورود به قونیه به مجالس این واعظ جوان نشان می‌دادند، او را در نزد تمام طبقات شهر محبوب و مورد علاقه ساخت. این اخیها از سالها قبل، مخصوصاً از وقتی شیخ شهاب الدین سهروردی در قونیه سلطان علاءالدین را از جانب خلیفه الناصر لباس فتوت پوشانید، سال 617 در تختگاه سلجوقیان روم قدرت و نفوذ بیشتر پیدا کرده بودند. اینکه بعدها حسام الدین چلبی یک اخیزاده جوان قونیه با تمام مریدان خیش به خداوندگار بلخ پیوست، حاکی از سابقه ارتباط اخیان شهر با مجالس این واعظ و مولانای جوان مهاجر اهل خراسان به نظر می آید. اصناف محترفه هم که از همان ایام به مجالس مولانا جلال الدین و مجالست با او علاقه نشان می دادند، غالباً با سازمانهای اهل فتوت مربوط بودند و همین معنی بود که خیلی زود نفوذ مولانا را در بین طبقات مختلف اصناف و محترفه شهر بست و توسعه تمام داد. لالای پیر در قونیه. در گیرودار این احوال، سید برهان الدین ترمذی، لالای خداوندگار و شاگرد دیرینه و مرید وفادار بهای ولد به قونیه رسید. سال 629 مقارن عظیمت قهرامیز و شتابناک بهای ولد از بلخ وی به ترمز رفته بود یا در بلاد دورتر به وعظ و تذکیر اشتغال داشت و به همین سبب از عظیمت ناگهانی شیخ و استاد خیش بیخبر مانده بود. در دنبال هجوم تاتار در طی حوادث به عراق و شام افتاده بود و بعد از سالها دوری و مهجوری نشان شیخ و شیخزاده خود را در روم یافته بود. در همان سالی که بهای ولد در قونیه وفات یافت و به مکه رسیده بود. آنجا در ضمن مراسم حج با شیخ و شیوخ بغداد دیدار کرده بود. ظاهراً از طریق مشایخ شام یا حاجیان روم از وجود شیخ خیش در قونیه آگهی یافته بود. سید که در این مدت همه جانشان شیخ خود را جستجو کرده بود، در پایان آوارگی ها و سرگردانی های خیش پرسان پرسان به قونیه رسیده بود. اما به مجرد ورود یا اندکی پیشتر با تأثر و اندوه بسیار خبر یافته بود که سلطان العلمای بلخ یک سال قبل از ورود وی در این شهر درگذشته بود. تأثر و محنتی که این خبر در وی به وجود آورد فوق‌العاده بود. اما مسئولیتی که او به عنوان لالای پیر در حق شاگرد سابق خیش احساس می کرد نیز، او را به جستجوی دیدار شیخزاده خود مولانای جوان به شدت متعهد می ساخت. هنگام ورود سید به قونیه، مولانای جوان در لارنده بود، شهر سالهای جوانیش که اولین بار در آنجا به وعظ پرداخته بود و زن و فرزند یافته بود. آنجا به احتمال قوی به زیارت تربت مادر رفته بود و شاید در احساس قربتی که در تختگاه روم از فقدان پدر برایش دست داده بود، زیارت قبر مادر را وسیله تسلی خاطر یا دفع ملالی یافته بود. آیا وجود بعضی خیشان یا دوستان گوهر خاتون هم که در آنجا به ازدواج وی در آمده بود، تا حدی محرک و مشوق وی به مسافرت لارنده بود؟ به این سوال نمی توان جواب قطعی داد، اما مجرد آگهی از ورود سید برهان به قونیه که دریافت نامه ای از جانب سید وی را در جریان آن گذاشت، مولانای جوان را با عجله به قونیه بازگرداند. جلال الدین محمد 25 ساله در وجود این ملازم و مربی دوران گذشته خیش دیگر بار خود را با دنیای پدر متصل یافت. دنیای خراسان قبل از مغل که در واقع با مرگ بهای ولد خاطره آن هم دیگر برای وی تیرگی گرفته بود. اما در آن روزهای محنت تنهایی و دردهای غربت غربیه که بعد از مرگ پدر وی را به شدت دچار پریشانی می داشت، دیدار سید برای وی تسکین و تسلایی فوق‌العاده بود. وی انعکاس صدای خاموشی گرفته پدر را که صدای دنیای سنایی و عطار، صدای دنیای بلخ و سمرقند و صدای روزهای شوق و مکاشفه خانه پدر بود، دیگر بار در لحن گرم و استوار و در این حال مشفقانه و محبت آمیز این لالا و مربی محبوب دیرین خیش باز می‌یافت. سید برهان که در این ایام برهان محقق خوانده می شد، پیری موقر و واعظی محقق بود، عالم و عابد و عارف و مفسر بود و به احتمال قوی از اوج قله 60 سالگی نزول کرده بود. در طی سفرهای طولانی که در سالهای آوارگی بعد از هجوم مغل سال 617 برایش پیش آمده بود، از صحبت مشایخ و علمای خراسان و عراق در شام و حجاز و روم توشه ها اندوخته بود. در مقالات و اسرار مشایخ مطالعات بسیار داشت. ذوق تحقیق و قریحه سخنپردازی نیز مطالعات وی را پرمایه تر ساخته بود. اعتقادش در حق شیخ خود بهای ولد به حدی بود که آشکارا و بی هیچ تردید و مجامله او را از تمام اولیا که بعد از رسول خدا آمده بودند برتر می دانست. به مولانای جوان هم علاقه‌ای پدرانه داشت که عشق به خاطره بهای ولد آن را شدت بیشتر می‌داد. دوست داشت، ثمره حیات استادش که در این ایام جوانی 25 ساله اما سرشار از استعدادهای عظیم فکری و روحانی بود، در خور نام چنان پدری باشد. وقتی در یک مجلس وعظ خیش در قونیه که مولانای جوان هم در آنجا حاضر بود، در خطاب وی و بر سبیل دعایی گفته بود خداوند تعالی تو را به درجه پدر رساناد، در واقع عالی ترین مرتبه روحانی ممکن را برای او آرزو کرده بود. مولانای جوان هم با آنکه خود در آن ایام در تختگاه روم با عزی محبوب و مدرسی پر آوازه بود، سید برهان را مثل تجسم روح یا بازگشت شخص پدر تلقی کرد و او را همچون مربی و مرشد خیش شناخت. با وی از تسلیم و ارادت دم زد و متابعت از اشارت او را مثل متابعت از قول پدر بر خود واجب شناخت و خود را همچنان شاگرد سید و محتاج تربیت و ارشاد وی یافت. این برخورد که او را در مقابل تجسم کمال مطلوب پدر قرار داد، به نحوه بارزی خداوندگار جوان را متوجه نقص خیش که تعظیم خلق مانع از مشاهده آن بود کرد و عنوان تعظیم انگیز مولانا را در حق خود مبالغ آمیز یافت. از اینکه مریدان مجلس وعظ او را نیز مثل پدرش مولانا می‌خواندند، در نزد خود احساس شرم می‌کرد. در این طرز خطاب احترام آمیز یاران، خود را مدیون حیثیت مردریگ پدر می‌یافت و از اینکه خود را از وصول به مرتبه پدر هنوز خیلی دور می‌دید، متأسف بود. احساس این امر که تا این هنگام استعداد پرمایه او ثمر ارزنده‌ای به بار نیاورده بود و هنوز گل وجودش به صورت غنچه‌ای ناشکفته مانده بود، تأسف داشت. اگر پدرش زنده بود، اگر پدرش در سالهای پایان عمر تا آن اندازه فرسوده نشده بود، اگر پدرش در آن سالهایی که وی را پایبند زن و فرزند کرد می توانست وی را از کنار خود دور کند، بدون شک او هنوز و شاید تا سالها بعد در دمشق و حلب یا در بغداد و مصر به تحصیل اشتغال داشت. اینکه نالانی و فرسودگی بهای ولد در سالهای پایان عمر حضور پسر را در کنار او ارزام می کرد، بدون شک عامل عمده‌ای بود که او را از اقدام به این سفر مانع آمده بود. سفری که بدون آن نیل به کمال واقعی در علم و عمل برای وی ممکن نبود. اکنون که پدرش برای وی مانع ادامه تحصیل نبود، باز پای بندی به زن و فرزند از این اندیشش باز می داشت. به علاوه عنوان مولانا و تمام تکریم و علاقه مریدانهی که از جانب طبقات عامه در حق او و در حق مجالس وعظ او اظهار می شد، او را از اینکه دوباره خیشتن را در سطح نازل طالب علمان عادی فرود آورد مانع می آمد. اما سید برهان هم از او همین را مطالبه می کرد، نزول به سطح طالب علمان عادی و همسن خیش. حتی از او می خواست که در عین اشتغال مجدد به تحصیل در مدرسه به سیر و سلوک صوفیانه که پدرش بهای ولد ضمن سلوک متوحدانه و شخصی خیش در آن زمینه نیز به مدارج عالی ارتقا یافته بود اقدام کند. جلال الدین محمد هم از اشارت این لالای پیر و این معلم سالهای کودکی خیش نمی توانست تجاوز کند. اشارت و اراده او مثل اشارت و اراده پدرش بهای ولد برای وی مقاومت ناپذیر بود. حضور سید برهان در قونیه برای مولانای جوان بازگشت به یک بهشت گم شده بود. بهشت روحانی دنیای گذشته درون خانه که آن را با سالهای کودکی در بلخ یا در سمرقند جا گذاشته بود. نفس سید اکنون برگرد وی عطری آشنا و مانوس می پراکند. عطری که روزهای حیات پدر و سالهای بلخ و سمرقند را به خاطرش می آورد. این عطر هوای قربت قونیه را که مرگ پیر مرد محبوب آن را به قبار اندوه آلوده بود، شاد و پاک و طربناک می کرد. پدرش در هیئت سید محقق بازگشته بود و از زبان سید وی را به پیروی از اشارت سید دعوت می کرد. سید برهان توقف در مرتبه‌ای را که وی در آن بود برای شاگرد مستعد خیش نوعی سقوط و تنزل می دید. برای خداوندگار جوان که به قول سید استعداد عروج به آسمانها را داشت، توقف در این مرتبه نازل و عادی مایه خفت بود. در واقع از تمام آنچه پدرش را در انظار شایسته عنوان مولانا کرده بود، در این ایام برای او جز وعظ و واعظی هنوز هیچ چیز حاصل نشده بود. اما او با این مرتبه عادی چگونه مولانایی بود؟ واعظی در جمله ده ها واعظ شهر که با زبان نوا دل خیش در مریدان نفوذ می کرد. آنها را می گریاند، می خنداند و به جوش و هیجان می آورد و تحت تأثیر کلام خیش قرار می داد. متکلمی همانند ده ها متکلم دیگر که مثل آنها در دقایق اعتقادات سخن می گفت و با این حال هم مثل آنها جز عبارات آراسته و اشارات عاری از محتوای واقعی به کسانی که در مجالس وی حاضر می شدند چیز دیگری نمی توانست هدیه کند. برهان محقق می خواست که او از این مرتبه عادی عبور کند، به مرتبه‌ای که در خور استعداد روحانی اوست عروج نماید. او نیز برای عبور از آنچه در آن متوقف مانده بود، می‌بایست در علوم ظاهری از آنچه برای پدرش حاصل شده بود، باز پس نماند. می‌بایست در آنچه سید برهان علم حال می‌خواند، راه پدر را به دلالت مرید پیر و شاگرد دیرینه پدر دنبال کند، و در آنچه به علم قال تعلق داشت در مجالس علمای وقت و در مدارس بلاد روم و شام خود را به مرتبه کمال ممکن برساند. سید سال خورد نیز که مولانای جوان به پیروی از اشارت او متعهد بود، وی را به مطالعه مستمر به غور و تأمل مکرر در فواید والدش الزام می کرد و با این کار او را با احوال روحانی پدر آشنا می کرد و به پیروی از رسم و راه پدر می خواند. این فواید والد مجموعه ای از یادداشت‌های شخصی و خصوصی پدرش بهای ولد بود که به رسم معمول بعضی صوفیان عصر وقایع خلوت او و واردات و مواجید روحانیش را شامل می شد و برخلاف آنچه بعدها بعضی ساده اندیشان پنداشته بودند، گزارش اقوالی که او املا کرده بود نبود. از این رو برخلاف مجالس وعظ در محدوده شعائر و عبادات نمی ماند. به عالم مشاهدات و مکاشفات مربوط می شد و به نحوه ضمنی رسم و راه سیر و سلوک متوحدانه را به طالب مستعد نشان می داد. این رسم و راه سیر روحانی که در این حال متضمن الزام پیروی از شیخان خانقاه نبود، تعهد سلوک متوحدانه را از طالب مستعد مطالبه می کرد و غور و تأمل دایم و مکرر در فواید والد مولانای جوان را با مراتب این گونه سیر روحانی آشنا می نمود. ریاضت‌های جسمانی، استغراق در ذکر الله و اقامه مراسم چله نشینی که مرتبه تبتل بود و نزد متوحدان هم مثل مترسمان اهل خانقاه نیل به تصفیه باطن بدون آن ممکن نمی شد، برای مولانای جوان لازمه پیروی از راه و رسم سیر و سلوک پدر بود و این امری بود که سید برهان فرزند روحانی خود جلال الدین محمد جوان را بدان الزام کرد و خود مثل یک پیر خانقاه در سیر این مراتب مراقب احوال او گشت. برهان محقق خود چیزی از مراتب سلوک را تحت نظارت و ارشاد بهای ولد طی کرده بود و شاید در سفرهایی که در آن مدت و بعد از آن برایش پیش آمده بود نیز با بعضی مشایخ خانقاه ها برخورده بود و از آنها نیز ارشاد و تربیت دیده بود. از این رو بر این مراتب تا جایی که برای یک سالک متوحد ممکن تواند شد وقوف تمام داشت و با تمکین و وقار یک شیخ و مرشد صاحب خانقاه تربیت و ارشاد مولانای جوان را بر عهده گرفت. محاذا اگر سید در نظر جلال الدین تجسم دوباره بهای ولد و بازگشت روحانیت او به عالم تلقی نگشته بود، چه کسی می توانست در آن گیر و دار شهرت جویی و مرید پروری این باعث جوان را به ترک یار و دیار وادارد؟ از آسایش خانه مرفه و پر رفت آمد و از مسئولیت زن و فرزند و عائله‌ای که مادر بزرگ و مادر زن و خیشان و کسان دور و نزدیک را شامل می شد بیرون آورد و برای تکمیل علم قال در دنبال آنچه از علم حال برایش حاصل شده بود به حلب و دمشق روانه سازد. مولانای جوان در آن هنگام در بین مریدان پدر چنان محبوبیتی یافته بود که ترک آن و عزیمت به خاطر تکمیل تحصیل در شام برای وی در حکم قطع کردن تمام رشته‌هایی به نظر می رسید که او را به آرزوهای تمام عمر می پیوست. اما صدای سید برای او صدای پدرش بود و این صدا با لحنی قاطع و مضاعف و مؤکد او را به تعهد این سفر می‌خواند. سفر به شام که در آن ایام نیز بعد از دو قرن کشمکش با صلیبیان همچنان با آنها درگیری داشت و هنوز بعد از سالها در نقاط مختلف آن کلیسا جای مسجد را می‌گرفت و مسجد بر روی خرابه کلیسا می‌شکفت و همه چیز در آن رنگ ناایمنی، پریشانی و ناخرسندی داشت. از قونیه به الزام سید برهان و به قصد ادامه تحصیل مولانای جوان عزیمت شام کرد. آنگونه که در بین مریدان گفته می شد سفر برای آن بود که خداوندگار در علوم ظاهر ممارست بیشتر کند و به قول ایشان کمال خود را به اکملیت رساند. از اینکه در آنجا به مجرد ورود در مدرسه منزل کرد پیداست که هنگام عزیمت سال 630 زن و فرزند را در قونیه باقی گذاشت و جز این چه کار دیگر می توانست کرد. پسرش بهاءالدین که سلطان ولد خوانده می شد در این هنگام 8 ساله بود و با برادر خود علاءالدین محمد که 1-2 سالی از او خردتر بود سالهای مکتب را می گذرانید. عائله مولانا که در قونیه ماند غیر از مادر این دو کودک گوهر خاتون شامل حرم بهای ولد نیز بود. اما از زوجه دوم پیرمرد دختر قاضی شرف در این ایام سخنی در میان نبود و شاید او حتی زودتر از مؤمن خاتون مادر خداوندگار درگذشته بود. مامی نیز اگر هنوز حیات داشت عمرش از 90 می گذشت و با خلق و خوی ناسازگار خیش مخصوصا بعد از فقدان پسر می بایست مایه ناخرسندی بسیار در داخل حرم خداوندگار جوان بوده باشد. اما مادر گوهر خاتون که زوجه خواجه شرف الدین سمرقندی بود در این ایام هنوز زنده بود. وی از آغاز مهاجرت به حرم بهای ولد پیوسته بود و در این هنگام می توانست سرپرست خانه و مراقب فرزندان خداوندگار باشد. نه آیا بهای ولد در حق او اعتقادی تمام داشت و او را ولیه کامله می خواند. با علاقه ای که اکابر و اعیان قومیه از زمان بهای ولد در حق این خانوادی مهاجر نشان می دادند و با غیرت و حمیتی که جوانمردان و اخیان شهر در تأمین آسایش و فراغ عزیزان خاندان مولانای بزرگ ابراز می کردند، غیبت از قومیه برای مولانای جوان چندان مایه تشویش نمی شد. مریدان بهای ولد هم که در بین آنها از خباز و قصاب تا قاضی و وزیر وجود داشت، در مدت غیبت خداوندگار در نکوداشت عایله وی چنان که باید اهتمام تمام می کردند و البته توجه خاص سلطان به این خانواده مهاجر که در واقع مهمان و دعوت شده خود او بودند نیز هر گونه اشکالی را که ممکن بود مایه تردید مولانا در اقدام به این سفر تحصیلی کند از میان بر می داشت. به علاوه سید برهان هم که چندی بعد به درخواست مریدان و مستمعان وعظ خیش به اقامت در شهر قیصریه رغبت یا الزام یافت، غالباً به قونیه دعوت می‌شد و در مدت غیبت مولانای جوان مراقبت در تربیت فرزندان او سلطان ولد بلاءالدین را بر عهده خیش می‌شناخت. خود مولانا نیز در ایام فراغت و تعطیل به هر بهانه‌ای به قونیه می‌آمد. در این فرصت‌های کوتاه هم مجالس وعظ و احیاناً درس خود را در مدتی که ممکن بود برپا می‌کرد. و در طی همین اوقات در آنچه به امور خانه و تربیت فرزندان مربوط می شد نظارت داشت. در این حال در طی این سفرها خواه در مدت اقامت در قونیه و خواه به هنگام عبور از قیصریه با سید دیدار می کرد. از ارشاد او بهره می جست و تحت نظر او به سلوک روحانی می پرداخت. سید برهان با الهام از آنچه آرزوی بهای ولد در حق فرزند بود، می کوشید تا از شاگرد سابق خیش یک مفتی و فقیه اهل قال که در این حال یک عارف و صوفی متوحد و صاحب حال نیز باشد بسازد و او را چنان که پدر آرزو کرده بود، سلطان العلمای واقعی دیار روم و مفتی و عارف یکتا و بلا معارض عصر خیش به بار آورد. از این رو در الزام او به تحصیل دقایق فقه و احاطه بر آنچه یک مفتی و فقیه کامل بدان حاجت داشت و غیر از مجرد فقه از جمله شامل ادب و لغت و حدیث و علم خلاف و علم رجال و حکمت و منطق و ریاضی هم میشد تردید نکرد. و مولانای جوان نیز که نیل به مرتبه یک مفتی کامل بی منازع را در سراسر روم برای خود هدف ارزنده‌ای می‌یافت، در این باره هیچ گونه قصور و فتوری را جایز نشمرد. در آنچه به فقه و فروع مذهب مربوط می‌شد، خود او به مذهب حنفی انتساب داشت که در قونیه مذهب سلطان و آیین ترکان سپاه و اکثر اعیان و اکابر نیز بود. و انتساب به آن از اسباب مزید توجه اکابر و اعیان ملک در حق مولانا و اصحاب سید و بهای ولد به شمار می آمد. توجه خاصی هم که مذهب حنفی در بین ادله احکام به رأی و قیاس داشت از اسبابی بود که پیروان خیش از جمله مولانای جوان را در تحصیل فقه به غور در فقه قرآن و تدقیق در مبانی احکام وامی داشت. و در این حال به مسائل مربوط به علم خلاف که تمیز آنچه فقها اجماع می‌خواندند و از مبانی ادله فقه بود بدون احاطه بر آن ممکن نمی‌شد و همچنین به علم رجال که نقد اسناد حدیث بی آن امکان نداشت الزام می‌کرد. و این جمله احاطه بر لغت و ادب و بلاغت و مباحث اصول و تفسیر را هم از وی مطالبه می‌کرد. وقتی سید که شاگرد و دست پروردی بهای ولد بود به درخواست و اشارت مولانای جوان در قونیه و در مدرسه او به منبر رفت، یاد مجالس معدود اما آگنده از شور و حال بهای ولد دوباره زنده شد. صدای او پژواک صدای مرشدش بهای ولد بود و با آنکه به اندازه صدای پیرمرد محبوب خشک و خسته نمی نمود، چیزی از درد و ناخرسندی پیرانه شیخ نیز در لحن او به گوش می رسید. برای مریدان نیز مثل مولانای جوان وجود سید تجسم بهای ولد تلقی می شد و چنان در طرز فکر و شیوه بیان و لحن صدا عین شیخ خیش به نظر آمد که حتی وقتی خلق را در امر معروف و نهی منکر به متابعت قول خیش دعوت کرد، دعوت او در واقع دعوت به شیخ، دعوت به رسم و راه بهای ولد تلقی شد. یاران مولانا هم مثل خود وی بلا فاصله در وجود وی بهای ولد را باز یافتند. در او به چشم شیخ و مرشد روحانی نگریستند و او را شیخ و رهبر خیش خواندند. در مدت غیبت مولانای جوان هم با آنکه غالباً در خارج قونیه بود، هر وقت به این تختگاه سلطانی می آمد بر احوال خانواده مولانا سرپرستی پدرانه می کرد. از فرزندان وی می پرسید و مریدان بهای ولد را در علاقه به مولانای جوان همچنان وفادار و ثابت قدم نگه می داشت. اینکه پسر بزرگ مولانا سلطان ولد که در این ایام سال 629 7 ساله بود، بعدها از گفتار سید برهان اقوال جالبی را که به گوش خود از وی شنیده بود به خاطر داشت، نشان آن بود که در مدت 7 سال دوران تحصیل و مسافرت مولانا، سید برهان مکرر به قونیه آمده بود، در احوال خانواده و فرزندان مولانا نظارت کرده بود. در واقع در مدتی که مولانای جوان در شام به تحصیل اشتغال داشت، سید محقق که خود را به تعهد خانواده و نظارت در مدرسه مولانا تا حدی ملتزم می دید، مکرر به قونیه رفت و آمد داشت. اما خود او با وجود اصرار مریدان بهای بلد در قونیه باقی نماند و ظاهراً می خواست به هر گونه ممکن است خاطره مجالس مولانای پیر و مولانای جوان را در قونیه داعیه اشتیاق خلق به مولانای جوان سازد و با مجالس خیش که یادآور مجالس پرشور بهای بلد بود، خلق را که مریدان شیخ و شیخ زاده بودند شیفته و مشتاق خیش نسازد. هنگام مجلس گفتن یک پارچه شوق و شور بود و این نکته او را به رغم خیش نزد مریدان بالاتر از شیخ خود قرار می داد. سید برهان اکثر اوقات خیش را در طی این سالها در قیصریه گذراند. به این شهر زیبا و آرام که یک مرکز تجارت و ثروت در قلمرو روم محسوب می شد علاقه خاصی داشت و ظاهراً در اوایل مسافرت به روم آنجا را موافق طبع یافته بود. صاحب شمس الدین اصفهانی از اکابر قونیه که در آن ایام قیصریه را تحت ولایت خیش داشت، در آنجا برای سید خانقاه ساخته بود. مجلس وعظ ترتیب داده بود.